أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جزئی را که ثبت جزئیته اما رکنون که تبطل العباد به ترکهی ولو سهوم، یا نه ترک سهویش مبتل نیست، ترک عمدیش مبتله، که اصطلاحاً در صلات اسمشو میذاریم رکن و غیر رکن، گرچه در ابواب دیگر این اصطلاح نیست و همشون جز اون جزئی است که گاهی بعضی از اجزا این چنینه و بعضی از اجزا اون چنان. حالا وقتی این فرض رو داریم در شرع که بعضی از اجزا ترک سهویش مبتلون، بعضی از اجزا ترک سهویش مبتل نیست، ثبت در مواردی این چنینی، خود این می شود در یه مواردی که نمیدونیم منشأ شک که آیا اون از این قبیله یا از این قبیله. پس یادتون نره یه جایی فرض کنید یقین داریم انه رکنون، یعنی ترک سهویش هم مبتلون، یه جایی هم یقین داریم به دلیل فهمیدیم به هر شکلی که ترک سهویش مبتل نیست، بنابراین رکن نیست. این دو قسمت رو داریم مفروضون، این مورد بحث ما نیست. و در آخرین نکته بحث دیروز هم اشاره کردیم که حالا چگونه می شود ترک سهویش مبتل باشد یا نباشد، تفسیر ثبوتیش رو هم تحلیل کرد. اصطلاح رکنم در بین فقها در شروطه، در اجزاء، نه در شروط. ارکان صلات چند تاست؟ میشمارید: تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود، قیام متصل به رکوع و چه؟ اما طهارت رو نمیشمارید، در حالی که طهارت هم ترک الصلاة به ترک طهاره ولو سهوا مبتلون. در شروط هم همین بحث میاد، گاهی چیزی که ثبت شرطیته ترک سهویش مبتل نیست، گاهی مبتلون. ثبت شرطیت تو معنینه ولی ترک سهویش مبتل نیست، ولی ترک سهوی طهارت مبتلون. هر دو هم شرطه، هر دو هم ثبت فرض شرطیتون. پس در شرط هم این تفاوت رو داریم، ولی اصطلاح رکنیت مال اجزائه. ولذا شیخ وقتی مسئله رو مطرح کرده، چون به عنوان رکنیت مطرح کرده، اذا ثبت جزئیت و شیئن و شک فی رکنیته، به معنا ان نقصه سهوان یوجب البطلان ام لا، فهل الاصل رکنیته او عدمه او یبتنی علی ما سبق. بحث رو در جزء مطرح میکنه، بله آخر کارش میگه همونطوری که در اصل شک در جزئیت بعدش گفتیم کل ذالک یجری در شک شرطیت، در شک در رکنیت بطلان در حال سهو هم هر چی در جزء گفتیم در شرط هم یجری. آخر شیخ اینطور میگه، مرحوم آقای آخوند اومده از اولی کاسه کرده، عنوان بحث را با شک در رکنیت شروع نکرده. اذا شک در مورد چیزی که ثبت جزئیته او شرطیته که ان نترکه سهوا یوجب البطلان املا، عنوان رکن روش نگذاشته تا اختصاص به جزء پیدا بکنه. بله بس کنه در هر دو یکسانه. شما این شیخ آخر کار بخواید بگید، ما از اول این بحث رو یک سرش کردیم. خب این طرح بحث، توضیحات هم ابتدا از کردیم. حالا چی؟ اذا شد که حالا در شرط یا جز، جز یا شرط که ترک و سهون یوجب البطلان املا، با توجه به اینکه اصل قاعده اینه که بله چیزی که ثبت جزئیته او شرطیته وقتی ترک شد عمل فاقد اون نقص داره، نتیجتا این عمل ناقص از دو باید باطل باشه، قاعده اولیه و هاز. ولی واسه کرادن حیث این که دیدیم نه، شارع یه جاهایی میگه ترک سهویش مبطل نیست، پس میفهمیم میشود چیزی جز باشد یا شرط باشه در حال ذکر، در حال توجه، اما در حال سهو و نسیان جز یا شرط نباشه، پس عمل صحیح بشه. حالا به هر نحوی میخواید تصویر کنید میشه. وقتی این شدنش رو علم پیدا کردیم، حالا این مورد شک داریم، آیا استقبال قبله که از شرایطه، مثلا طهارت یقینا ترکش مبتلون ولو سهون، طمأنینه نه سهون مبتل نیست، اما ترک استقبال، استدبار القبله، آیا سهون مبتلون املا؟ میخواستم رو به قبله نماز بخونم، سرم گیج رفت و متوجه نشدم و خیال کردم این وره قبله، واستادم نماز خوندم، حالا این نماز درسته یا نه؟ خب مسئله تو چی بگیم؟ اول ما یخطر بالبال، فرض کردیم فرضمون تا اینجا رسید فی الجمله، که می شود جزئی یا شرطی جزئیت داشته باشه در حال ذکر، نه در حال نسیان یا سهو. بنابراین در مورد این شرط استقبال القبله بگیم بله آقا میدونم در حال ذکر شرط، ولذا عمدن اگر رو به قبله نخوانم باطلو، اما آیا در حال نسیان هم جعل شرطم املا یا در اجزا؟ سوره قطعا جز اون فرض، ترکش عمدن یوجب البطلان، اما مثلا ولو حالا در نشک نیست، مثلا شک میکنم که آیا ترک سهمیشم مبتلون املا، خب یرجه به این که در حال سهم هم جعل املا، که اینو در نکته دوم دیروز توضیح دادیم، همه این شرط ها، شک ها، تردید ها بر میگرده به این نقطه، منشأ شک اینه که آیا در حال سهو و نسیان هم جعل شرطن، جعل جزءن املا. خب آقا شمایی که در اصل شرطیت و جزئیت چیزی رو که نمیدونید جز اون او شرط حرفش چی بود؟ میگفتید نمیدونیم جعل جزءن یا شرطن، نه رفع، یا شیخ کلن میگفت براءت مثلا رفع الوجوب، یا نه لااقل رفع الجزئیت و شرطیت. حالا نسبت به حال نسیانش عیناً همون شکل، چه فرق میکنه؟ همون جور که در اونجا براءت در شرطیت و جزئیت جاری میکردید، در اینجا هم براءت از شرطیت و جزئیت، که نه چشممونو از حالت ذکر میبندیم در حال نسیان شرطون املا، جوئل شرطن در آل نسیان ام لا، بنابراین میتونیم بگیم شک داریم و رفع الشرطیه رفع الجزئیه. این اون بیانی که خب روی حرفای گذشته بر اساس اونها خب به ذهن میاد، بیان اولیه درسته. ولذا صاحب کفایه در همین ابتدا به صورت اجمالی ان الاصل فیه عقلا و نقلا ما ذکر فی اصل شرطیت و الجزئیه، همون جوری که در اصل شک در جزئیت و شرطیت چی گفتیم، همه اون حرفا اینن در اینجا میاد در رکنیت، معناش اینه، برگشت کرد، تحلیل شد، دیروز تبیین کردیم، همش بر میگرده به این که آیا استقبال القبله شرطون فی حال نسیان هم ام لا، آیا سوره جز اون فی حال نسیان هم ام لا، در همین حال بر آدم ناسی هم جز اون شرطون نیاوردی، عمل توی ناسی ناقصون، فباطلو لم یقع علی طبق المأمور به. این بیان اولیه مرحوم آخوند بهش اشاره میکنه. ولی شیخ علیه الرحمه در اینجا اشکالی مطرح کرده، اشکال معروفی، و مسئله رو در حیث و بیس انداخته که من جمله مرحوم آخوندم حالا در حاشیه بر کفایه یه جور بحث کرده، در متن در حاشیه بر رسائل، در متن کفایه هم با یه اشاره کوتاه یه جوری دیگه بحث میکنه. اینا رو باید ببینیم اصل اشکال شیخ چی؟ اشکال شیخ عبارت شمالا اشاره میکنیم که خوبه، میگه آقا اصلا میتونه این حرف، شک میکنی چیزی که در حال ذکر شرطه در حال نسیان شرط هست یا نیست؟ اصلا میشه همچی چیزی؟ چیزی در حال ذکر شرط باشه در حال نسیان یا غفلت یا نمیدونم سهو شرط نباشد؟ میشه هم چیزی اصلا؟ شدنیه؟ نه، مشکل داره، اصلا این شدنی نیست. حالا اگر یه جایی هم روایت گفت فلان عمل اینجوره، نسیانش نمیدونم مبتل نیست چنینه، باید بیشینیم بیریم چه خاکی به سر کنیم اونجا، چگونه توجیه کنیم؟ نه نمیشه تا بگی رفعه، اونجای توجیهاتش برمیگرده به یه چیزی که چنگال رفعه به او برخورد نمی کنه. اینو اشارتن حالا میگید، بعدم باید تبیین کنیم چرا نمیشه. لأن ما کان جزءاً فی حال العمد کان جزءاً فی حال الغفله، چیزی که در حال عمد جزء در حال غفله هم جزءه، و نتیجتاً حالا این ادعا تکرار تا بعد اصل فاذا انتفى انتفى المركب فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور به و هو معنا فساده. ایناش دیگه روشن. اما عمده این جمله ادعایی کردیم ما کان جزءا فی حال العمد کان جزءا فی حال الغفله، یه سرش میکنیم اصل ادعا. حالا دلیلش، حالا دلیلش این ادعا برش هم مترتب میشه بطلان بر این ادعا دلیلش. اما عموم و جزئیتهی لحال الغفله چرا این ادعامون به چه دلیل؟ فلعن فرمایش حضرت آقای خدا داد یک دلالت صریح داشت که چی؟ که مطالعه نکرد. ببین آقای مهدی پور وقتی مطالعه نکرد هیچی نمیکرد. یه روزی که مطالعه کنه خمس آجاخ رضا رو، چند روز هی به مناسبت هم که نباشه به یه جایی هم ترکی اون اشکال رو تکرار میکنه. استدلالی اما عموم و جزئیت حال الغفله، اینی که متن رو میخونم برای اینکه این تیکه ایست که سه چهار روز روش گرفتاریم. فلعن الغفله لا یوجب تغییر المأمور به. مأمور به یه مرکبی است، تو این مرکب هر چی دیده شده، ایها الناس، ایها المسلمون، ایها المؤمنون، چنین سلو، تو این سلو اینا دیده شده. یه امر در حال غفلت نمیتونه این امر فرق بکنه تا اینی که جز بود حالا جز نباشه. فإن الغفل لا يوجب تغییر المأمور به، فإن المخاطب بالصلاة مع الصورة إذا غفل عن الصورة في الأثناء لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة. أول صلاة مثلا حالا فرض یادش بود یا هر چی، یاد بگی احکامتو اینا رو انجام بده، سل اینجوری وسط صلات سوره یادش رفت، میتونه امرش عوض بشه؟ نه. لم یتغیر الامر المتوجه الیه قبل الغفله. قبل الغفله که میگفت دعتایی حالا غفلت کرد، آیا این امر تفاوت میکنه؟ ولم یحدث به نسبت الیه من الشارع امر آخر حین الغفله. نه، این طور نیست که اون امر عوض بشه و یه امر جدیدی بیاد. حالا استدلال اینجاست، خوب عنایت کنید. اگر اون امر ده جزئی در اثر این غفلت از بین بره چه می شود؟ آیا یه امر دیگری به نه جزئی یتعلق به؟ یه امر دیگر به نه جزئی، این یه فرض، یه تئوری، یکی این که نه اصلا اون امر برود و هیچ امر دیگری هم به این آقا توجه پیدا نکنه. از این دو فرض که خارج نیست تا بشه موجبه بله تغییر امر، هیچ کدومش درست نیست، هیچ کدومش لا یفید، موجب صحت نمیشه. اگر فرض کنیم اون امر ده جزئی رفته و هیچ امر دیگری به این آقا تعلق نگرفته، پس این آقایی که نسی از سوره را یا قفل از سوره را یا قفل یک شرط دیگری را، این اصلا امر نداره، این نمازش نمازی بی امره، این نمازش یه عمل بیهوده است و در نتیجه لم یطابق المأمور به. در این حالی که نماز اصلیش باقیه، اینی که خونده یا عمل بیهودهی خونده که مورد امن نبوده، نتیجتا این معنای فساده. حالا الان نصیحت چوبش نمیزنیم، عقاب نداره، معصیت نکرده، اما هر وقت متوجه شد ای وای اونی که من آوردم یه کار بیهودهی بود و مأمور به هم نبود و باید از سر بخونم نمازم رو. حالا ببینی آخه استثاب داریم فرض میکنیم ثبوتم، تا به یک شک کردیم میگیم استتاب میکنیم، اگه استتاب بکنیم اون امر رو که موجه بطلان میشه نه موجه به صحت، که معناش این اون امر رو به صده جز داره، این هم که ده جز رو نیابر. حالا بقیه اجزا رو ببینیم حالا چیکارش کنیم. مرحوم شیخ میگه اصلا میشه، حالا میخواد استصحاب فرض شدنه که میتواند الان یه همچین امری داشته باشه نداریم، لفظاً استصحاب کنیم، اما در این میگیم نمیشود. همه اون فرض رو فرض امکانه. بنابراین یا اینه که اون امر رو بگید سقطه در اثر غفلت، نسیان، به هر چیزی، اون امر به ده جزء شامل سوره یا شامل شرطیت طهارت مثلا تحقیقت استقبال سقطه و امر دیگری جاش نیومد، پس این عملی که داره انجام میده عملی است که مطابق با امری نیست. صحت قول مطابقت للمأمور به، این که مطابق اون نیست، مطابق اولی هم نیست، امر اولی بقیه به حاله ولو عقابت نکن. یا میخواید بگید نه، اونی که عمده داری امرش تبدل به نه جز، یه امر جدیدی شد، امر ده جزئی بود تا حالا، حالا که غفله امرش عوض شد، شد به نه جزء. خیلی خوب، وقتی به نه جزء میخواد امر کنه بگه چی؟ میخواد امر کنه، اوامر مولا باید به لسانی باشه که ابلاغ بشه به مکلف، ابلاغ بشه، ابلاغ هم باید رو همون عنوان. این همه ما در فقه یه جایی میگیم فلان حکم عامون مثلا همه، یا ایها الناس، یه جایی یا ایها المؤمنون، یه جایی یا ایها الرجل، یه جایی همین رو فرض میکنه که عنوانش چیه، به کی داره میخواد خطاب بکنه. اونی که موضوعا ثبوتا موضوع حکمه باید اثباتا هم قابل بیان باشه. اگر میخواید بگید این ام در حال غفلت نه جزئی است، یعنی از صلات للغافل عن سوره نه جزئه ایناست، نه اون یه جز، برای چی ثبوتن للغافل عن سوره یا لناس سوره یا لساه سوره، هرچی عنوان ثبوتیش میشه این لذاکر ده جزئیست، لناسی این چنین، این عنوان ثبوتیشه. باید این عنوان، اینا یه مقدار تو کلام شیخ نیست، توضیحاً اضافه میکنیم برای بیانش، باید این یه عنوانی باشه که در مقام اثبات هم بتونه بگه. اگر یه عملی یجب و علی المستطیع، بله در مقام ثبوت مصلحت مال مستطیعه، اراده مال مستطیعه، چنین در مقام اثبات هم میگوید ولی الله علی الناس حج البیت من استطاعم، راحت میتونه بگه اینو، عنوان رو تر بکن. حالا در اینجا بخواد بگه چی؟ ثبوتن للناسی للغافل، اینجا بیاد اثباتن بگه چی؟ بگه ایها الناسی نماز تو نه جزئی بخون. حالا که سوره یادت رفت آقای مهدی بود، نه همون نماز نه جزئی رو بخوان تا بشه امر، تا بعدم بگی من مطابق با این امر عملم رو انجام دادم. میتونه اینو بگه ایها الناسی لسوره، این شخصی که الان ناسیه اگر متوجه بشه که قادر هم با اون این حرف رو میزنن که دیگه متوجه سوره میشی، از ناسی بودن بیرون میاد. و اگر متوجه نشود میگه کس با من حرف نمیزنه، این با کس دیگه است، پس این ایها الناسی به دردی کی خورد، میشه لغو. مولای حکیم امر لغو نمی کنه. این امر قابل نیست، قابل تصویر نیست که هم نه حد حالا بریم سراغ شکش و چنین و چنان و اینا، نمیشه. و نتیجه میگیریم اون حرف اول با فما هو شرطون او جز اون فیال ذکر، شرطون او جز اون فیال الغفلت و نسیان و سهو. حالا عبارت شیخو ببینی، فان المخاطب بالصلاه مع السوره اذا غفل عن السوره في الاثناء لم يتغير الامر المتوجه اليه قبل الغفله ولم يحدث بالنسبه اليه من الشارع امر اخر حين الغفله لانه غافل عن غفلته. خودش که الان توجه نداره به غفلت یا نسیانش. فالصلات المأتی بها من غیر صورتن غیر مأمور بها به امر اصلا. فالصلات بدون سوره مأمور به نیست. اونی که مأمور به معصوره است، به غیر سوره مأمور به نیست. نمیتونی امر جدید باشی. غایت الامر فرض دومو خیلی خوب امر نداره اصلا. غایت الامر عدم توجه الامر به صلات معصوره الی، امر به صلات معصوره که نداره. لاستحالت تکلیف الغافل، چون غافله نمیشه او رو مکلف کرد به صوره. فتکلیف ساقتون ام، الان تکلیفش ساقته. مادام الغفله نظیر من غفل عن صلات رأسن، کسی که خواب بود و از صلات غافله، در اون حال تکلیف نداره. یا بیدار بود و نسیه و اصلا یادش رفت نماز رو، غفل عن صلات، در اون حال تکلیف نداره. نظیر من غفل عن صلات رأسن او نام عنها فإذا التفت إليها والوقت باق وجب عليه الإتيان بمقتضى الأمر الأول. و اگرم وقت گذشته قضا، من فات قضا فعليه قضا. حالا آیا قضا به همون امر اوله و تغییرش به الوقت از باب تعدد به اصطلاح مطلوبه؟ همون جوری که در ادا هست در قضا هم. اگر بگیم امر جدید، فاتحه یا فاتحه خود به اصطلاح اینجوری یا فاتحه به نسبت الال ارادت الاولیه است، بحثایی که در تمام این موارد بیاد. خب این بیان مرحوم شیخ. بله لابلاش هم اشاره میکنه که حالا اگر یه جایی دلیل آمد گفت بگه نه همین ناقص کافیه، شما که میگید امن نداره، به چه مناسبت کافی بشه؟ باید اونم درستش کنیم. بالاخره یه جایی دلیل داریم برای که کافیه. شیخ لابلای کلامش اشاره میکنه، میگه این در حقیقت خداوند متعال تفضلن پذیرفته است یه غیر مأمور به را به جای مأمور به، بدلاً عن العبادت الواقعیه، لأنه حکم فی حقه بعد زوال غفلته. یه حکم خاصیست در این گونه موارد. تفضلاً پذیرش شده. امضاء الخالی انزال کل جز جز من الناسی بدلاً عن العبادت الواقعیه. این عبادت سوری بود، عبادت واقعی نبود. خدا پذیرفته تفضلن در یه مواردی، حالا حکمت اصلیش رفع عرج یا جهاد دیگر هرچی خودش بود. این بیان مرحوم شیخ. بله این احتمال هست، لیکن نمقتضى الاصل عدمه، اینی که شارع در این جای مشکوک من اینم بدلن پذیرفته باشه اصل عدمشه، بنابراین قضا و اعاده واجبون تصحیح نمیشه. اینجا بحث شک در شرطیت نمیاد، بحث شک در جزئیت نمیاد، تا بریم سراغ اون اقل و اکثر رو، حالا قائل به انحلال بشیم یا قائل به انحلال نشیم، رفع شرطیه. نمی شود شرطیت و جزئیتی که در حال ذکر حتما هست بگیم در حال نسیان نباشد تا یه همچی شکی برامون درست بشه تا بیاییم مسبب به براعت پیدا کنیم. نشدنیست. این اشکال مرحوم شیخ علیه الرحمه که حالا تقریبا به بیان منا گفتیم اساس اشکال اینه، مدعا ثبوتن نمی شود. چرا؟ اول یک، اونی که عنوان ثبوتی است باید در مقام اثبات هم قابل اتکال و بیان باشه. دو، اگر عنوان ناسی یا غافل اخذ بشود اثر برش مترتب نیست، چون موجب بیان نمیشه. یا بهش توجه میکنه یخرج عن الغفله، یا توجه نمیکنه یکون اللغو. و بعدم اشکال این که پس مواردی که شارع حکم به صحت کرده چیه؟ تفضلن قبول کرده بدنن عن الواقع، نه اینکه هازا هو المأمور به در حال غفله. این سه فراز خلاصه کلام مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه. یه نکته حالا از در بحث اصولی، این اشکال خوب دقت کنید در رابطه با تصحیح عبارت عبادت ناقص به نسیان او به سهو یا غفلت، ما دو راه ممکنه بر اون پیش بیاد. یک راه بیایم سراغ بحثای گذشته که براءت جاری کنیم و شرطیت جزئیت در حال سهو براءت درش جاری کنیم. یکی این که نه، به بعض از ادله اجتهادی تمسک کنیم در مقابل اصول. مثلا لا تعاد الصلاة الا من خمس، میگه جز این پنجتا اونای دیگر هر کدوم سهون یا نسیانن ترک شد نماز اعاده نمیخواد. ها، یا بیاییم به روایت رفعه، یادتون باشید به جمله رفع نسیان تمسک کنید نه به جمله رفع ما لا یعلمون. در جای خودش در بحث براءت گفته شده، در فقه هم جا به جاش گفته می شود که تمسک به رفع نسیان از قبیل تمسک به ادله اجتهادی است. رفع نسیان اصل نیست، رفع نسیان یک دلیله. اصل مال اونجاست که مال شک و جهل باشه. رفع نسیان در این حکم واقعی رو میگه، نه در حال نسیان لم یجعل، لم یجعل در حال نسیان. آیا اشکال شیخ در هر دو مقامه؟ یعنی آقایون چه بخواید استدلال کنید به براءت، چه بخواید استدلال کنید به ادله اجتهادی، نمیشود، شدنی نیست. یا نه اشکال اختصاص داره به ادله اجتهادی نه به براءت، براءت اشکالی نداره، ادله اجتهادی اشکال داره. ادله اجتهادی با این که ذاتن قوی تره اینجا گرفتاریش بیشتره. گفت از قضا سرکنگبین صفرا فزود. نه، ادله اجتهادی نمیتونه همچی کاری بکنه، برای که شدنی نیست، خطاب واقعی نداره. چنینه، بله اگر یه جایی به خصوص اومد دلالت کرد، حالا چسبیدیم به همین روایت مثلا لا تعاد، باید به همون بیانی که آخر کار گفتیم بگیم قبول شده تفضلن و بدلن. اما در ابواب دیگر فقه که این لا تعاد رو نداریم، در باب صلات عبادتی است که هر روز برای انسان هست، اونم 5 بار و اونم چندین رکعت با اجزا و شرایط زیاد. خداوند متعال به حکمت بالغه خودش دیده که تا آخر دنیا هم مسلمان ها اغلب اکثر تنبل بی حواس مشغول فکر نمیدونم تجارت و کارهای دیگه خودشون، از این گرفتاری ها برشون زیاد پیش میاد. اگر بنا باشه بر این که بگیم باطلون 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 باطلون، باید شبانه روز مشغول نماز میشن، آخرش هم یه نماز درست نمیکنن. چاره این نیست. خداوند پذیرفته و در باب صلات این بیان کرده، پذیرفته. بله، حالا تفضل و تفضلن، اینا واقعا شاید از حکم واقعیه الهی باشه. اما در باب حج که میرسید که دیگه این دلیل رو ندارید. اونجاها حالا اگر یه دلیل خاصی اومد فهوه، و الا به رفع نسیان نمیتونید بگید، کنه جلوی رفع نسیان رو در اون موارد میگیره. به رفع نسیان نمیتونید بگید هرچی رو نسیانن ترک کرد درسته و اشکالی نداره. این نتیجه استدلالشه. پس کنه بگیم این اشکال مال اجرای اصوله، نه مال اجرای احکام اجتهادی است، ادله اجتهادی است، نه مال اجرای اصول. برداشت مرحوم آخوند از کلام شیخ این مطلبه که این مال ادله اجتهادی است، نه مال اجرای اصول. حالا چرا در اجرای اصولیش اشکال نمیاد؟ میشود تمسک کرد به رفعه برای رفع جزئیت در حال نسیان، در حال غفلت، کنه این اشکال شیخ هم نمیاد. یه برداشتی داره مرحوم آخون، انشالله فردا به یاری خدا و بعد بیانهای متعددی که اصولی دین برای حل این شبهه مرحوم شیخ مطرح فرمودند.